نشاید زدانا نکوهش بری را، نشاید زدانا نکوهش بری را. به چهره شدن چون پری کی توانی، به فال مانند شوهر پری را، چو تو خود کنی اختر خیش را بر، مدار از فقط چشم نیک اختری را. تو با هوش برای از نکو محضران، چون همی بر نگیری نکو محضری را، همی بر نگیری نکو مزری را. اگر تو ز آموختن سر به تابی، نجوید سر تو همی سروری را. درخت تو گر بار دانش بگیره، به زیرا بری چرخ نیلوفری را، به زیرا بری چرخ نیلوفری را.
با تأسیس دارالحکمه و طبیعتاً مدارس فراوان پشتیبان در بغداد و شهرهای همجوار، اولین دوره نهضت ترجمه نیز رسماً در تمدن اسلامی آغاز شد. از زمان منصور عباسی استفاده از علوم ملل دیگر همچون یونانیان، رومیان، ایرانیان و سوریانیان در میان مسلمانان رواج گرفت و با ترجمه آثار این ملل به زبان عربی، نهضت موسوم به ترجمه در خلافت عباسی و به تبع آن در جهان اسلام آغاز شد و بسیار رونق گرفت. این دوران را عموماً به دو دوره اصلی تقسیم کردند. دوره اول از سال 136 تا سال 193 هجری قمری، یعنی از زمان خلافت منصور تا پایان دوره خلافت هارون الرشید را شامل می شود. و دوره دوم از زمان خلافت مأمون عباسی تا اواخر قرن چهارم هجری قمری، مطابق با اوایل قرن 11 میلادی را در بر می گیرد. دوره دوم نسبت به دوره اول با اهمیت تر است، چرا که در این دوره هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت آثار مهمی مورد توجه قرار گرفتند و ترجمه های درخشانی از آنها به دست آمد. نکته دیگری که باید به آن توجه شود، اوضاع فرهنگی بغداد به عنوان بستری است که فارابی مدتی در آن تنفس کرده و با مسائل و مشکلات آن آشنا شده و در واکنش به آنها تأملاتی داشته است. وجود بیت الحکمه در بغداد، بازار داغ نهضت ترجمه و حضور و فعالیت دانشمندان مختلف در پایتخت عباسیان، این شهر را به اصلی ترین مرکز فرهنگی روزگار خود تبدیل کرده بود که از آنجا حتی سطوح پایین تر جامعه اسلامی را نیز متأثر می کرد. در آن روزگار نوعی جریان فکری عمومی برای آشنایی با آثار مختلف در موضوعات مختلف در شهر بغداد حاکم بود که جامعه اسلامی را نه تنها با علوم اسلامی بلکه با علوم و مسائل فکری ملل دیگر نیز آشنا و مأنوس می کرد. این موضوع سبب نوعی تساهل و تسامح در جامعه اسلامی و به طور ویژه در بغداد روزگار فارابی شده بود که به طور نسبی به همه دانشمندان و افراد اعم از سنی و شیعه و مسیحی آزادی مورد نیاز را برای طرح مباحث و دیدگاه‌هایشان اعطا می کرد. هرچند این آزادی و تساهل نه همواره یکسان و یک سطح بود و نه در دراز مدت بست و دوام یافت. بغداد عصر فارابی در جامعه عربی منطقه بین النهرین کم و بیش یک استثناء به حساب می آمد، چرا که هم قبل از این تاریخ خلفا و حکام پیشین با نوعی استبداد شدید امکان ایجاد چنین فضا و میدانی را منتفی کرده بودند و هم پس از این تاریخ بغداد دیگر آن دوره آزاد را تجربه نکرد. هرچه بود بغداد در عصر فارابی از آزادی بیان بسیار مناسبی برخوردار بود، چنان که افراد و خاندان‌های شیعی که قبلاً به صورت مداوم مورد ظلم و تعدی بودند به دستگاه وزارت خلافت عباسی نفوذ کرده و منشأ تصمیم بودند. مجادلات و مناظره‌های مذهبی و کلامی میان دانشمندان ادیان مختلف هم با گسترش تسامح در جامعه بغداد کمک می‌کرد و به فضای علمی این شهر رونق می‌بخشید. دوستان عزیز، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. از همراهیتان با برنامه معلم ثانی بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خداوندیار و نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. صندوق اطفال ملل متحد یونیسف در خصوص کاهش کمک های جهانی به مردم نیازمند افغانستان هشدار داد. افغانستان همکنون با بحران اقتصادی، انسانی و بهداشتی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و جنگ ناشی از آن مواجه است. این اشغالگری و جنگ باعث نابودی زیرساخت‌های اقتصادی و پزشکی در این کشور شده است. با گزارش امروز خبرگزاری تسنیم، صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف اعلام کرد 29.2 میلیون نفر در این کشور با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و از این میان 15.8 میلیون نفر از آنها اطفال هستند. بر اساس این گزارش، دست کم 875 هزار طفل زیر 5 سال با درمان برای سوء تغذیه شدید نیاز دارند. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد خاطر نشان کرد تا ماه اوت سال روان تنها 52% از بودجه درخواستی برای کمک به افغانستان تأمین شده است. یونیسف پیش از این نیز بارها اعلام کرده بود به دلیل بحران مالی قادر به تأمین مایحتاج غذایی هزاران طفل افغانستانی دچار سوء تغذیه نیست و جان آنان در خطر است. در این شرایط، آمریکا پس از خروج خفتبار از افغانستان در اواخر اوت سال 2021 و به دنبال آن پس از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور، به بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه و تصاحب و این کشور را تحریم کرد که وضعیت افغانستانی‌ها را وخیم‌تر نموده است. گروه طالبان از 15 اوت سال 2021 با کنار زدن دولت محمد اشرف غنی در افغانستان به قدرت رسیده است و بارها اعلام کرده بحران اقتصادی در این کشور تبلیغات رسانه است. نماینده هند در سازمان ملل متحد بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد. تأمین حقوق اساسی زنان، بازگشایی کامل مدارس دخترانه و تحصیل دختران در دانشگاه ها، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیشرفت‌های جامعه جهانی برای برسمیت شناختن دولت طالبان است. با گزارش امروز خبرگزاری تسنیم، روچیرا کامبوج نماینده هند در سازمان ملل متحد تأکید کرد با تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان باید حقوق اقلیت‌ها، زنان و اطفال حفظ شود و با ترسیم اصخایی میکنم و با تروریسم و قاچاق مواد مخدر نیز برخورد صورت گیرد. روچیرا کامبوج در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت اولویت‌های مشترک و فوری ما شامل ارائه کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان، تشکیل ساختار حکومتی فراگیر، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، حفظ حقوق زنان، اطفال و اقلیت هاست. نماینده هند در سازمان ملل افزود هند کمک‌هایی را در قالب غلات، دارو، کمک‌های امدادی، لباس‌های زمستانی و لوازم التحریر برای مدارس به افغانستان رسانده است و به دانشجویان افغانستان بورسیه‌های تحصیلی نیز ارائه کرده است. امنیت و مواد مخدر، دو مشکلی که با کشورهای جهان داشتیم حل شده، سایر موضوعات داخلی است. با گزارشی از همکارم قریشی در این زمینه توجه بفرمایید.
امنیت و مواد مخدر دو مشکلی که با کشورهای جهان داشتیم حل شده، سایر موضوعات داخلی است. این مطلب را مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در دیداری که سفارت افغانستان در ماسکو داشت ابراز کرد. متقی ضمن ابراز خرسندی و رضایت از عملکرد سفارت و کنسولگری افغانستان در ماسکو گفت مراجعین از عملکرد کارمندان سفارت رضایت دارند. سرپرست وزارت خارجه سفارت افغانستان در ماسکو را که به امور در روسیه و کشورهای اطراف می پردازد مهم دانسته گفت علی‌رغم مشکلات و شرایط سخت، روابط خارجی ما خوب پیش می رود. ما با بسیاری از کشورهای جهان رابطه خوب داریم.
سرال سخت و شرایط و سرال مشکلات و بیا هم په دیپلوماتیک ډګر کې موږ تاسو ډیر ښه روان یو. اکثر هیوادو سره دیپلوماتیک اړیکې ډیر ښې دي، بلکې ورځ په ورځ وده کوي، ورځ په ورځ په مخ ځي.
متقی با بیان این که تحول در افغانستان به نفع کشورهای همسایه، منطقه و جهان بوده گفت مواد مخدر رابطه را با کشورهای جهان خراب کرده بود که الحمدلله کاشت مواد مخدر در افغانستان به صفر رسیده و صدها هزار از معتادین تحت درمان قرار دارند و ما در تمام جغرافیای خود حاکمیت داریم. سرپرست وزارت خارجه معضل مواد مخدر و امنیت را از جمله مشکل افغانستان با جهان عنوان نموده گفت این دو مشکل با جهان حل شده، سایر موضوعات داخلی است و امیدوار است که روابط کشورها با افغانستان بهتر شود.
وسیو مرکزی حکومت راغلی او په ټول جغرافیه باندې تسلط لري او په تیرو دو کلو کې ثابت کړه چې لدې خاور نه هیڅ چاته ضرر نه رسیدلې او نه رسی. نو دنیا د امنیت په برخه کې او د مخدره موادو په برخه کې چې مشکل له موږ سره لارو هغه حل شوي دي. نور مسایل، نور موضوعات هغه د افغانستان داخلي موضوعات دي. نو امید لرو چې هغه ستونزې چې له دنیا سره لرلې هغه حل شوي دي، نو د هغو په رڼا کې اړیکې هم وده.
همچنان متقی ابراز امیدواری کرد که با روسیه روابط خوبتر شود و تجارت گسترش یابد، کالاهای افغانستان و روسیه و سایر کشورهای منطقه برسد و افغانستان با عنوان نقطه اتصال نفش برای همه برسد.
روسیه که دیمو گتاست سفارت مسئولیت جوری گیست تجاران و تسهولتون برابر که ترسو پدی برخه که لاخی الاسترالو نیوال رو همدسی افغانی محصولات روسی پوری راو رسو همدسی روسی نیوالی باید مرکزی اسیا طولو حیوادونو دی پاره ترسو سی دی افغانستان خیر طولی سیمی تورسی.
سرپرست وزارت خارجه بنابر دعوت رسمی در رأس یک هیئت بلند پایه غرض شرکت در فرمت ماسکو در آن کشور به سر می برد و با شماری از مقامات روسی نیز دیدار داشته است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
رئیس جمهوری اسلامی ایران ساخت و تزریق موافقت‌آمیز ماهواره ایرانی نور 3 را به مدار 450 کیلومتر زمین را نشانه دیگری از شکست پروژه تحریم دشمن دانست. ایران در 4 دهه گذشته گام‌های پیوسته و روبه پیشرفتی را در زمینه دستیابی به فناوری فضایی برداشته است. هرچند دشمنان با انواع تحریم‌ها سعی کردند مانع از پیشرفت‌های اقتصادی و علمی از جمله در صنعت فضایی ایران شود، اما با وجود تمام محدودیت‌ها و فشارها، جمهوری اسلامی ایران با انواع فناوری‌های فضایی و مرتبط با فضا دست یافته است که باید آن را موفقیتی بزرگ برای ایران اسلامی دانست. از این رو با تلاش متخصصان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دیروز چهارشنبه ماهواره تصویربرداری نور 3 با ماهواره بر ایرانی قاصد با موفقیت در مدار 450 کیلومتری زمین قرار گرفت. در همین راستا و با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران شامگاه چهارشنبه در پیامی ضمن تبریک ساخت و تزریق موافقت‌آمیز ماهواره ایرانی نور 3 به مدار 450 کیلومتری زمین با ماهواره بر ایرانی قاصد، این موفقیت ملی را حاصل توجه دولت مردمی و صنعت فضایی و نشانه دیگری از ناکارآمدی تحریم و تهدید دشمن مقابل عزم و اراده متخصصان و دانشمندان ایران دانسته و از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران خواست مسیر رشد پرشتاب صنعت فضایی در ایران را بیش از گذشته هموار کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. زورتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
وقتان بخیر باشم همراهان ارجمند. در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دهی دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1402 را مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. ما پنجشنبه ها در برنامه نگاه روز به این موضوع پردازیم، اما در برنامه های گذشته ضمن بررسی مفهوم تورم، سیر تورم در اقتصاد ایران از سال 1310 تا کنون و همچنین ریشه های خارجی و داخلی تورم را بررسی کردیم، اما از این هفته موضوع تولید و اهمیت آن از جمله در اقتصاد ایران را تلاش میکنیم که به بحث و بررسی بیشتر. تولید اصلی ترین نقش را در توسعه اقتصاد هر کشور بر عهده دارد. بر اساس نظریه رشد اقتصادی درونزا، رشد اقتصادی در یک کشور به عوامل داخلی وابسته است و عوامل خارجی نقشی در آن ندارد. این عوامل شامل نیروی انسانی، نوآوری و سرمایه گذاری می شود. یکی از عواملی که سبب می شود تولید از مهمترین مؤلفه های رشد اقتصادی درونزا محسوب شود این است که خلق ارزش افزوده می کند و برخلاف سایر روش‌های درآمدزایی مثل فروش مواد خام سودآوری زیادی دارد. در اقتصاد درونزا از آنجایی که رشد اقتصادی به عوامل درونی مرتبط است، به همین صورت تکنولوژی و نوآوری نیز در داخل پرورش می‌یابد و تغییرات از درون شکل می‌گیرد. اگر به ابرقدرت‌های جهان نگاه بیاندازیم، می‌بینیم که قدرت‌های بزرگ کشورهایی هستند که تولیدات مهم جهان را در دست دارند. کشورهایی که بتوانند هرچه بیشتر بازار جهان را در دست بگیرند، میتوانند قدرت بیشتری از جنبه های مختلف داشته باشند و همچنین به سایر کشورها وابستگی کمتری دارند و البته از استقلال بیشتری هم برخوردار هستند. در قرن‌های گذشته دستاورد استراتژیک ملت‌های ثروتمند خلق تولیدات با کیفیت بوده و آنها از این طریق به ثروت آفرینی و افزودن به قدرت خود می‌پرداختند. از ظهور انگلستان در قرن 19 گرفته تا ایالات متحده، آلمان، ژاپن و شوروی که در قرن 20 به این کار پرداختند و حتی با نگاهی به کشورهای صنعتی جدید مانند کره جنوبی، تایوان و چین می توانیم ببینیم که تولید عامل اصلی موفقیت کشورها بوده است. به طور کلی تولید برای کشورهای صنعتی اهمیت بسیاری دارد و هم مسیر رشد اقتصادی آنها و هم عامل اصلی قدرت آنهاست، چرا که صادرات به درآمد اقتصادی و قدرت مالی برتر این کشورها در جهان می انجامد. موضوع اهمیت تولید و نگاه ویژه به آن در ایران نیز مورد توجه بوده است و به خصوص بعد از انقلاب اسلامی شاهد توجه جدی حاکمیت به مسئله تولید هستیم. یکی از مهمترین شاخص‌ها برای درک نگاه هر نظام سیاسی به مسئله اقتصاد و مسئله تولید، شاخص تولید ناخالص است که در ایران بعد از انقلاب اسلامی با شرایط نسبتاً مناسبی همراه بوده است. برای مثال بانک جهانی در آمارهای خود اعلام کرده است تولید ناخالص داخل ایران از حدود منفی 14% در سال 1356 به حدود 4% در سال 1398 رسیده است. رهبر معظم انقلاب تنها سالی که در دهه 1390 اقتصاد را در شعار سال قرار ندادن سال 1394 بود که این سال را دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری کردند. از سال 1395 تا کنون هر سال اقتصاد محور اصلی شعار سال است. مقام معظم رهبری سال 1395 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، سال 1398 را سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال، سال 1397 را سال حمایت از کالای ایرانی، سال 1398 را سال رونق تولید، سال 1399 را سال جهش تولید، سال 1400 را تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، سال 1401 را تولید دانشبانیان اشتغال آفرین و سال 1402 را نیز مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. همان گونه که مشاهده می شود از سال 1396 تا کنون، یعنی برای مدت 7 سال، تولید یکی از کلیدواژه های اصلی شعارهای سال است. طرح کلیدواژه تولید در چند سالی اخیر به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری بیانگر اهمیت تولید برای پیشرفت همه جانبه اقتصاد کشور است. در واقع تولید صرفاً یک شعار نیست، بلکه هدفی استراتژیک است و باید همه تلاش ها بر تحقق آن متمرکز باشد و تا زمان تحقق باید این مسئله تداوم و استمرار داشته باشد. تولید بدنه اصلی راهبرد اقتصاد مقاومتی است. در مقاوم سازی اقتصاد کشور که باید در آن باشد، تولید داخلی نقش و جایگاه اصلی را دارد، زیرا موجب استقلال اقتصادی، کاهش وابستگی به خارج از کشور و همچنین اثرپذیری کمتر از فشارها و سیاست‌های خصمانه دشمنان نظام جمهوری اسلامی می‌شود. خصومتی که با گذشت زمان و قوی‌تر شدن انقلاب اسلامی هر سال بیشتر نیز می‌شود. بر همین اساس نیز رهبر معظم انقلاب راهبرد اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده و هر سال نیز شعار تولید را در قالب‌های مختلف نظیر حمایت، رشد، جهش دانش‌بنیان و اشتغال آفرین مطرح می‌کنند. همانطور که اشاره شد، رهبر معظم انقلاب در 7 سال اخیر، یعنی از سال 1396 تا کنون، همواره کلیدواژه تولید را در شعار سال قرار دادند. درباره این که چرا مقام معظم رهبری بر تولید داخلی تاکید دارند، دلایل متعددی میتوان مطرح کرد، از جمله این که اقتصاد چالش اصلی کنونی جمهوری اسلامی ایران میباشد. کارشناسان میگویند واقعیت این است که اقتصاد مهمترین چالش کنونی جمهوری اسلامی ایران است. محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، میگوید اقتصاد ایران به مثابه بیماری است که دچار بیماری‌های متعدد، اعم از تورم، بیکاری، کاهش تولید ملی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و موارد دیگر است و برای درمان آن باید ابتدا ریشه و علل این بیماری‌ها شناخته شود. همه علائم بیماری‌های اقتصاد کشور ریشه در اختلالاتی دارد که در مسیر تولید ملی وجود دارد. تولید ملی هویت بخش و اساره اقتصاد ملی است. یعنی بیماری اقتصاد ایران ریشه در ناکارایی و اختلالات تولید ملی دارد و اگر تولید ملی وضع مناسبی داشته باشد، همانند قلبی عمل خواهد کرد که با پمپاژ مناسب خون مانع خمودگی و ضعف بیمار می شود. در واقع حمایت از تولید ملی به منزله بهبود بخشیدن شاخصهای اقتصادی ایران است. شاخصهای نظیر بیکاری، تورم و فقر که از علل نارضایتی اقتصادی مردم نیز محسوب می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص می فرمایند:
اونی که شما باید مطمئن باشید و بدونید این که من از بنه‌دندان معتقد به این حرکتم. من معتقدم که علاج مشکلات کشور، کلید حل معضلات کشور، عبارت از ترویج تولید داخلی در بخش‌های مختلف. راه اینه. دریچه منتقل کننده حیات و روشنایی و نیرو به داخل کشور همین دریچه باز شده به وسیله عناصر متصدی و متکفل تولید. راه غیر از این نیست.
اما یکی از دلایلی که کارشناسان با آن تاکید دارند در رابطه با اینکه چرا در 7 سال اخیر مقام معظم رهبری همواره کلیدواژه تولید را در شعار سال قرار دادن است که حمایت از تولید راهی بنیادین برای قوی شدن است. کارشناسان میگویند در شرایطی که اقتصاد به ابزاری برای پیشبرد اهداف کشورها مبدل شده و در راستای افزایش قدرت کشورها عمل میکند، تقویت مؤلفه‌های اقتصادی کشورها یکی از مهمترین اقدام‌ها در سطح کلان و راهبرد است. از جمله اقدام‌ها و راهبردهایی که می‌تواند به تقویت مؤلفه اقتصادی و در نتیجه تقویت قدرت ملی کشور منجر شود، تقویت تولید کشور است. زیرا با تقویت تولید کشور، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور هم مرتفع خواهد شد. در دنیای کنونی دیگر نمیتوان بیان کرد مؤلفه‌های قدرت در مباحث نظامی خلاصه می‌شود، بلکه نگاه به قدرت و امنیت از نگاه محدود به گسترده تغییر کرده است. بر این اساس هر عاملی که باعث افزایش قدرت کشور شود، خود به عنوان ابزار قدرت محسوب می‌شود. به باور بسیاری از متفکران در شرایط کنونی حتی ابزارهای جدیدتری چون اقتصاد اهمیتی بسزا و از قدرت و نفوذ تأثیرگذاری بالاتری در سطح جامعه برخوردارند. بررسی اقدامات و راهبردهای تقابلی کشورها در برابر سایر کشورها نیز نشان دهنده این واقعیت است که اقتصاد به عنوان ابزار قدرتی برای محقق کردن اهداف کشورها تبدیل شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارید.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زید نمای و از نیستان های آوای نای شاید که ساده بانگی در آئے بارت پیامی از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
شوری پیام
در این لحظه از دوستداران برنامه های معارفی و قرآنی دعوت میکنیم با برنامه در وادی نور به مدت 35 دقیقه همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی در کوی گمراهی گم شدم، مرا به سوی کوی هدایت رهنمون باش.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، عصرتان بخیر. امروز بنابر روایت اهل سنت برابر است با سال روز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آغاز هفته وحدت. تبریک و شاد با شما را پذیرا باشین به این مناسبت فرخنده و ما را همراهی بکنین در برنامه امروز. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 20 سوره مزمل آشنا شویم.
داستان آیات،
صلی الله علیه و آله و سلم پیوسته نماز شب می‌خواند و مردم را نیز به ثواب آن بشارت می‌داد. شرایط آغاز اسلام ایجاب می‌کرد که مردم به عنوان یک وظیفه مستحب یا وظیفه واجب پیامبر را همراهی کنند و با تلاوت قرآن و همچنین عبادت‌های شبانه خود را برای تبلیغ و دفاع از اسلام آماده سازند. ولی انجام دادن این عمل برای مردم مشکل و سخت بود، چون وقتی که برای نماز شب برمی‌خواستند نمی‌دانستند که آیا نیمی از شب و یا دو ثلث آن گذشته است. به همین سبب احتیاط می‌کردند و گاه تمام شب را بیدار می‌ماندند و مشغول عبادت می‌شدند. پاهای آنان به سبب قیام شبانه ورم می‌کرد و از کارهای روزانه نیز ناتوان می‌شدند. بنابراین خداوند این حکم را تغییر داد و آیه 20 سوره مزمل نازل شد.
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
پروردگارت می‌داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم از شب یا نصف یا ثلث آن را به پا می خیزند. خداوند شب و روز را اندازه گیری می کند. او می داند که شما نمی توانید مقدار آن را به دقت اندازه گیری کنید برای عبادت کردن. پس شما را بخشید. اکنون آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید. او می داند به زودی گروهی از شما بیمار می شوند و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل الهی و کسب روزی به سفر می روند و گروهی دیگر در راه خدا جهاد می کنند و از تلاوت قرآن باز می مانند. پس به اندازه ای که برای شما ممکن است از آن تلاوت کنید و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و به خدا قرض الحسنه دهید، در راه او انفاق نمایید و بدانید آنچه را از کارهای نیک برای خود از پیش می‌فرستید نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از خدا آمرزش بطلبید که خداوند آمرزنده و مهربان است.
دوستان، ماکسیم رودنسون نویسنده مارکسیست میگه قرآن کتاب مقدسی است که عقلانیت جایگاه بسیار بزرگی را در آن اشغال کرده است. در این کتاب خداوند برای مردم همواره دلیل و برهان ارائه می کند و در مناسبت‌های متعدد برای انسان تکرار می کند که پیامبران همواره با دلیل و برهان مبعوث شدند. به نظر می رسد عقل گرایی قرآنی همچون سنگ سخت، مستحکم و اصلی بنیادی است.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با خانم زهرا شجاع خانی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. زهرا شجاع خانی تازه مسلمانی است که از کودکی برای یافتن حقیقت تلاش کرده است و اکنون بزرگترین نتیجه این تلاش‌ها را درک دین ارزشمند اسلام می‌داند. او می‌گوید نام قبلی من نینا بود، اما از زمانی که اسلام آوردم نام زهرا را انتخاب کردم و نام کاملم زهرا شجاع خانی است. من در کشوری به دنیا آمدم که هزاران خدا داشت، در یک خانواده زرتشتی. خانواده هم بسیار آزاد و روشن فکر بودند، اما در دوران کودکیم با وجود امکانات فراوان و رفاهی که در خانواده داشتم احساس آرامش نمی کردم. شاید برایتان جالب باشد که بدانید من از کودکی سوالم از مادرم این بود که چرا بدین ما، یعنی زرتشتی، کسی نمیتواند وارد شود و حتما باید از یک پدر و مادر زرتشتی متولد شود. روزهایی که به معبد میرفتیم خدای من اهورامزدا بود و هیچ کس غیر از ما زرتشتیان نمیتوانست پا درون معبد بگذارد، در حالی که در دوروبر من مساجد و حتی معابد شهر برای رفت و آمد آزاد بود. همان زمان تصمیم گرفتم که 2-3 ماهی مسیحی شوم و بعد 2-3 ماهی هندو و بدین ترتیب با روش‌های ادیان دیگر 2-3 ماه زندگی کنم. زمانی که نوبت به مسلمان شدنم رسید، از همسایه من که مسلمان بود کتاب قرآنی هدیه گرفتم و با وجود آگاهی اندک و سن کمی که داشتم از همان زمان اسلام را بهتر از بقیه ادیان دیدم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
همراه شما هستیم در ادامه برنامه در وادی نور. گوش می سپاریم به تلاوت آیات 12-16 سوره مؤمنون با صدای استاد عبدالعزیز اوکاشه.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه خلق النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
صدق الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 12 تا 16 سوره مؤمنون بود با صدای استاد عبدالعزیز اوکاشه.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز. همچنان همراه شما هستیم. پیامکی بخوانیم از طیب جان مصطفوی از هرات که نوشتند شفای آنچه درد است و مصائب
به جوی از مکتب والای قرآن. هدایت آفرین است و سعادت، اطاعت گر کنی فتوای قرآن. همی بر اهل اسیان و منافق، زیان آرد شگفتی های قرآن. بلی آثار ذات کبریایی نمودار است در هر جای قرآن.
قرآن 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 22 تا 24 سوره طور آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون،
و همواره از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می گذاریم.
یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم،
آنها در بهشت جامهای پر از شراب طهور را که نه بیهوده گویی در آن است و نه گناه از یک دیگر می گیرند.
و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون،
و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند.
در برنامه قبل سخن از نعمتهای بهشتیان بود. این آیات در ادامه به برخی خوردنیها و نوشیدنیها اشاره کرده و می‌فرماید انواع گوناگون میوه‌ها در بهشت فراهم است و هر نوع میوه‌ای را که اهل بهشت تمایل داشته باشند در اختیار آنهاست، برخلاف دنیا که هر میوه‌ای در فصلی خاص یا منطقه جغرافیایی خاصی شرایط تولید آن فراهم است. افزون بر میوه‌های متنوع، انواع مواد پروتئینی از گوشت پرندگان هوا و ماهیان دریا و چارپایان صحرا آنچرا که بهشتیان اراده کنند در اختیار آنهاست